سیدنا و نبینا محمد و آله طیبین الطاهرین لا سیما ناموس الدهر امام العصر روحی و ارواح العالمین لترا به مقدمه الفدا. جا دارد مقدمتن عید بزرگ شیعیان جهان رو به محضر حضرت بقیت الله روحی و ارواح العالمین لترا به مقدمه الفدا و همچنین به محضر شما عزیزان تبریک عرض کنم. امشب وقت یه مقداری فشرده است و بناست که مدیح سرایی هم باشد، دعای کمیل هم هست، من سعی میکنم که وقت جلسه رو زیاد نگیرم، جلسه به موقع تمام بشه. برای اینکه حواسها جمع باشه، همه بتونن راحت گوش بدن به حرفای امشب، یه صلوات بلندی ختم کنید. از توی خانوما صدای صلوات نیومد. احسن. ببینید جمعیت خانوما بیشتر از آقایونه. آقایون دنبال پولن، خانوما دنبال معنویت، و این معلومه و کاملا مشهوده. انشاءالله که همه ما دنبال معرفت باشیم. صلوات بعدی رو بلندتر بفرستیم. ما یه بحثی شبای جمعه داشتیم درباره تفسیر معراج السعاده که امشب استثناءً به این بحث نمی پردازیم. یه بحثی سه‌شنبه شبها داریم درباره امامت که این سه‌شنبه که گذشت مقداری درباره امام علی سخن گفتیم و امشب هم به اندازه اقتضای جلسه درباره اون حضرت سخن میگوییم. روانشناسان شخصیت هر فردی که شکل میگیره توش سه تا عامل رو مورد بررسی قرار میدن. یعنی اگر بخوان ببینن این آقا که به این مرحله رسیده، از نظر رفتاری، از نظر گویش، از نظر فکر کردن، از هر نظر سه تا فاکتور رو برای خودشون مشخص میکنن. اولیش وراثته. میگن این انسان بخش عمده ای از شخصیتش موروثی است، یعنی از پدر، مادر، اجداد بهش به ارث رسیده. شجاعت، صداقت و بسیاری از خصوصیات خوب یا خصوصیات بد بخشیش از وراثته. قسمت دومی که شخصیت یه انسان شکل میگیره بخش آموزش هایی که میبیند و پرورش هایی که پیدا میکنه. قسمت سومی که توجه جدی دارن، شخصیت فرد از اون بهره میگیره، محیط زندگی و اجتماعیشه. یعنی یه انسان با این سه فاکتور، رفتارش، کردارش، عملکردش شکل میگیره. اگر بخوایم درباره عامل وراثت سخن بگیم، فرزندان ما نه تنها این صفات ظاهریشونو مانند شکل و قیافه و غیر و غیر از ما ارث میبرن، بلکه روحیات و صفات باطنی پدر و مادر هم تو این فرزند اثر میذاره. آموزش و پرورش هم به عنوان دو ضلع دیگر انسان هستند از نظر شخصیتی. اجتماع هم که انسان رو تو محیط بیزینس میندازه، انسان رو تو محیط عبادی میندازه، انسان رو تو محیط سیاست میندازه، انسان رو تو محیط قدرت طلبی میندازه. بالاخره اون چیزی که تو اجتماع زیبا باشه و جامعه پذیراش باشه، انسان هی تلاش میکنه تو همون مسیر حرکت بکنه و شخصیت شکل بگیره. حالا اگر ما بخوایم امیرالمومنین علی علیه السلام رو مطالعه بکنیم، در هر سه بخش به طور مفصل اون حضرت قابل مطالعه و بررسیه. شخصیت حضرت از نظر وراثت، پدر، اجداد کاملا شناخته شده و از انسانهای وارسته تاریخ عربستان هم. ریشه اونها از حضرت ابراهیم و اسماعیل تا میرسه به حضرت ابو طالب علیه السلام، یه انسان موحد، یک انسان پاک، یک انسان با بخشش، با کرم، با عاطفت و کسی که در سخت‌ترین شرایط اسلام از پیامبر صیانت کرد و حفاظت کرد. تو شعب ابی طالب چند سال مسلمان‌ها توی محاصره بودن و تنها مراقب پیامبر که دشمن نمیتونست حمله بکنه حضرت ابو طالب بود، پدر امیرالمؤمنین علی علیه السلام. اشعار زیادی درباره جان نثاری ابو طالب سروده شده. فردی موحد، خداپرست که اصلاً به سمت بت نرفت. از نظر شخصیت مادری همین بس که وقتی میاد کنار کعبه، در اون لحظه حساس دیوار خانه کعبه شکافته میشه و میره داخل و فرزند رو در خانه کعبه به دنیا میاره و این سعادت رو هیچ کس نداشته. و حتی این توی تاریخ متواتره. مثلا ولادت علی در خانه کعبه رو سنی ها هم نمیتونن انکارش بکنن. شما اگر برید تو کتاب مروج الذهب که کتاب تاریخی این کتاب رو نگاه بکنید، مال اهل تسننه، توی جلد دوش صفحه 349 ولادت امیرالمؤمنین رو توی خانه کعبه بیان میکنه و بسیار سند داریم از اهل تسنن که ولادت اون حضرت توی خانه کعبه بوده. یعنی از نظر موروثی اگر بخوایم بیان بکنیم، اون مادر، این پدر، باید بیاییم جلساتی رو اختصاص بدیم و سخن بگیم. اون چی که من عرض میکنم اینها تیترواره. از طرف دیگر امام علی علیه السلام از همون طفولیت در آغوش پیامبر بوده. تمام بیشتر لحظات و عمرش رو از طفولیت با پیغمبر گذارونده و برای این موضوع هم باز ادله کافی داریم. خود امام علی در نهج البلاغه، نهج البلاغه عبدو جلد دو صفحه 182 خطبه قاطعه می‌فرماید که وقد علمتم موضعی من رسول الله بالقرابت القریبه والمنزلت الخصیصه تا آخر. معناش اینه شما ای یاران پیامبر، این سخن علیست تو نهج البلاغه، از پیشاوندی نزدیک من با رسول خدا و جایگاه احترام مخصوصی که نزد اون حضرت داشتم کاملا آگاه هستید و میدانید که من در آغوش پرمهر او بزرگ شدم. هنگامی که نوزاد بودم مرا به سینه خود میگرفت و در کنار بستر خود از من حمایت میکرد و دست بر بدن من میمالید و من بوی خوش او را استشمام میکردم و او غذا در دهان من میگذاشت. این تو نهج البلاغه عبدوه. موقعی که کودک بوده در این کتاب کشف القمه داره که پیامبر فرموده بود این کودک برادر من است و در آینده ولی و یار و وصی و همسر دختر من خواهد بود. یعنی اون موقعی که علی کودک بوده این جمله از پیامبر صادر شده. یا در جای دیگه امیرالمومنین توی نهج البلاغه عبدو خطبه 2 صفحه 182 میفرماید که ولقد کنت اتبعه اتباع الفصیل تا آخر. من ترجمه شو براتون میخونم. حضرت میگه من به سان بچه ناقه‌ای که به دنبال مادر خود میرود در پی پیامبر میرفتم. هر روز یکی از فضائل اخلاقی خود را به من تعلیم میکرد. این تو نهج البلاغه‌ایه. و دستور میداد که از آنان پیروی کنم. ابن عبدالحدید توی شرح نهج البلاغه، چون ابن عبدالحدید از اهل تسننه، توی جلد 13 صفحه 208 میگه که علی اونچنان با پیامبر همراه بود که هرگاه پیامبر از شهر خارج میشد و به کوه و بیابان میرفت او را همراه خود میموند. خود امیرالمومنین توی نهج البلاغه خطبه 187 قاصعه میگه که من ولقد کان یجاور فی کل سنت به هرا فعراه ولا یراه غیری. پیامبر هر سال در کوه هرا قبل از بعثت به عبادت میپرداخت و جز من کسی او رو نمیدید. از بین خانومان فقط حضرت خدیجه. یعنی از همون کودکی با پیامبر بوده. شما اگر نگاه بکنید اهل تسنن وقتی میخوان بگن علی میگن کرم الله وجهه، یعنی این صورت کریم است، هیچ وقت به سوی بت عبادت نکرده. خودشون وقتی میخوان بگن ابو بکر عمر میگن رضی الله عنه، خدا ازش راضی باشه. نگاه کنید تو کتاباشون همیشه همراه پیامبر، یه موحد کاملا تحت آموزش پیامبر، اون کسی که میخواد جای حضرت قرار بگیره. خود حضرت توی نهج البلاغه میفرماید ارا نور الوحی. من در همون دوران کودکی به هنگامی که تو حرا میرفتم نور وحی و رسالت رو میدیدم و اشم ریح النبوه، بوی پیغمبری رو از پیغمبر استشمام میکردم. یک کودک 10 ساله بوده. حتی اون موقع توی غار حرا وقتی که ناله شیطان بلند شد شبه مبعث، امیرالمومنین از پیامبر سوال کرد، پیامبر فرمود که این توی نهج البلاغه جلد 13 نهج البلاغه ابن ابی الحدید انک تسمع و ما اسمع، پیامبر فرمود علی تو میشنوی هر چی من میشنوم و ترا ما ارا میبینی هر چیزی رو من میبینم، الا انک لست به نبی، تو نبی نیستی پیغمبر نیستی، ولیکن لوزیرون تو وزیر و یار و یاور من هستی. حالا ما تو این بخش های قبل از بعثت اگر بخوایم سخن بگیم مطالب گفتنی خیلی زیادی وجود داره که حتی اون نقل عفیف کندی معروفه، عباس عموی پیغمبر نشسته بود دید که عفیف کندی هم کنارش بود، دیدن یه آقای اومد وایساد، یه نگاهی به کعبه کرد یه نگاهی به آسمان کرد رو به کعبه، بعد یک بچه 10 ساله اومد کنار اون آقا وایساد، اون آقا جلو اینم پشت سرش، یه خانم هم اومد وایساد شروع کردن نماز خوندن. یعنی اولین نمازگزاران اونجا که کعبه بین اونها و بیت المقدس، بعد اونجا وقتی نماز خوندن این عفیف کندی گفت امرون عجیب، من یه چیز عجیب دارم میبینم، تا بال اینجور رفتاری من توی مکه ندیدم، اینا کیان؟ عباس گفت این پسر برادر منه، ادعای پیغمبری میکنه، اون یکی هم کودکی که دیدی یکی دیگه از پسر برادرای منه، اونم همسرش خدیجه ای. خب این وضعیت وجود داشته، اینا رو هیچکی نمیتونه کتمان بکنه. اما دوران قبل از اسلام علی، دوران زمان پیامبر، مکه، دوران مدینه تا میرسه به حجت الوداع، شرایط به گونه ای رقم خورد که دشمن تصور کرد دیگه با این پیغمبر نمیشه کاری کرد، باید یه طرحی رو برای بعد از پیامبر در انداخت. با اون طرح فاتحه اسلام رو خوند. شما فکر میکنید قبل از پیامبر این مسائل مطرح نبوده که ما وقتی پیامبر رو تموم شد عمرش اون موقع برنامه هامونو پیاده میکنیم؟ خود قرآن میگه، من از قرآن میگم دشمن نقشه داشته بعد از پیامبر هدف خودش رو پیش ببره و کار خودش رو عملی کنه. آیه‌ای که امشب میخوام براتون بخونم شاید به گوشتون نخورده باشه، در سوره طور آیه 30 تا 32، حتما برید اینو نگاه کنید. ام یقولون شاعر نتربص به ریب المنون قل تربصوا فإني معكم من المتربصين ام تأمرهم احلامهم بهذا ام هم قوم طاعون. معناشو دقت بکنید، بلکه میگویم که پیامبر شاعری است که انتظار مرگ او را میبریم. بگو انتظار برید که من نیز با شما در انتظارم، آیا افکار خامشان آنها را به این فکر وادار می کند یا اینکه آنان گروهی سرکشند؟ یعنی دشمن قبل از رحلت پیامبر نقشه داشته. این نهضت اگر بخواد پایدار باشه رهبر میخواد تا نقشه های دشمن خونسا بشه. از آیات قرآن برمیاد. خداوند خودش باید یه تدبیری در خلقت خودش، در اجتماع خودش، در تشریع خودش بیندیشد که با اون تدبیر بتواند این دین آخر از زمان به نحو درست پیش بره و له و لورده نشه، از دین نره. بنابراین اگر این انتخاب صورت نمی گرفت در قدیر، بدانید حتما از اسلام به عنوان یه چیز تاریخی که در گذشته اتفاق افتاده بود چیز دیگری باقی نمی‌ماند. ادیان دیگر مندرآوردی می اومدن توی جامعه. سه‌شنبه شب از خود نهج البلاغه گفتم، امیرالمؤمنین احساس تکلیف کرد، اومد توی جامعه بعضی از حرفا رو زد و جلوی بعضی از انحرافا رو گرفت. اگر یه نهضت بخواد پایدار باشه، لازمه که بعد از پیامبر رهبری نهضت به نحو صحیح حرکت بکنه. اما در قدیم شما اگر دقت بکنید، وقتی پیامبر میخواد آیه‌ای که بعد از حجة الوداع بر پیغمبر نازل شده بیان بکنه، اصلا این آمادگی تو مردم نیست که بشنوند بعد از پیامبر رهبری جامعه رو چه کسی به عهده میگیره. چرا این آمادگی نیست؟ کجا؟ تو خود قرآن برید نگاه کنید، سوره مائده آیه 67، یا ایها الرسول، ای پیغمبر ما، بلغ ما انزل الیک، اونی که بهت نازل کردیم انجام بدی، برو انجام بده. بلغ ما انزل الیک من بیان میکنه از طرف ربک، از طرف پروردگاره. یعنی باید پیامبر بیاد یه چیزی رو به مردم اعلام بکنه. مفسرین شیعه و به تعبیر 30 تن از مفسرین اهل تسنن، یعنی تو 30 تو تفسیر اهل تسنن، همه میگن این آیه مربوط به انتخاب در روز قدیره، این آیه مربوط به حجة الوداع. پیغمبر برو اون چیزی که بهت گفتیم به مردم بگو. شرایط به گونه ایست که پیغمبر سخت بشه به مردم بگه. یعنی چی؟ یعنی تو مردم نقشه ها و نیرنگ هاییست که ممکنه یه شورش شکل بگیره. از کجا اینو شما در میاری؟ ببینید، میخوام از تو خود قرآن بفهمید که شرایط چجوری بوده، چقدر سخت بوده، چقدر موقعیت سیاسی اون موقع مشکل بوده. بیش از 100,000 انسان حضور داشتن، پیغمبر بنا شده این اعلامی که از طرف خداست به مردم بگه. خداوند میفرماید و ان لم تفعل فما بلغت رسالته، اگر نگی، ابلاغ نکنی به مردم، رسالتت کامل نشده. تا اینجاشو همه شنیدید. من میخوام قسمت آخر این آیه رو براتون معنا کنم. والله یعصمک من الناس. فکر نمی کنم شما رو این قسمت دنباله آیه دقت کرده باشید. تا امشب بعید می دونم کسی رو این دنباله آیه دقت کرده باشید. قرآن میگه که پیغمبر تو برو به مردم بگو، اگر نگی رسالت تو کامل نکردی. و بعد میگه خداوند تو رو مسون نگه میداره از این مردم. یعنی احتمال داشته از تو این مردم یه شورشی شکل بگیره، احتمال داشته اصلا این مردم به پیغمبر حمله کنن، احتمال داشته هر نوع رفتاری از اینها سر بزنه، چون نقشه اینها طبق قرآن بعد از پیغمبر بوده. گفتن این شخصیت رو نمیتونیم باش برخورد بکنیم، بعد از او دین او رو برباد میدیم. شما از ملاقات ابو سفیان با علی بعد از رحلت پیامبر اگر برید تو تاریخ دقیقا مطالعه کنید اینو به خوبی در میارید که نقشه بعد از پیغمبر بوده. اون موقع هم احتمال داشته یه شورشی شکل بگیره، خداوند به پیغمبر میگه تو برو بگو ما تو رو مسون نگه میداریم. همینطور هم شد، اصلا فضا به گونه ای شد، یه مرتبه اومدن شروع کردن به علی تبریک گفتن، بختن بختن یا علی رو سر دادن. اونجا بود که پیغمبر فرمود من دو چیز گرانبها رو در میون شما امانت میذارم، یکی کتاب الله قرآن خدا، یکی اهل بیت. در اونجا بود درباره علی سخنها گفت و در آخرین حجۃ الوداع، این آخرین حج، پیامبر مأموریت دینی خودش رو در جامعه کامل کرد. حالا این موضوع هر چه تلاش شد در طول تاریخ خاموش بشه، حکمت الهی این بوده که خاموش نشه و هر روز بهتر از گذشته احیا بشه و جهان به سمتی خواهد رفت که این ولایت حاکم بشه بر کل هستی انشاءالله. من دیگه وقتم تمومه، وقت شما رو بیشتر نمیگیرم. توضیح و تفسیر همه مسائل برای جلسات سه‌شنبه شب درباره امامت. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.